سلام و درود خدمت همه بانوان
هم. به جلسه چهارم و آخر از نیمه دوره زندگانی میکنیم یا زندمانی خوشحالم از اینکه در این فایل صوتی هم با بنده همراه هستید. بسیار خوشحالم و ازتون قدردانی میکنم بابت وقت و انرژی که بابت رشد و تغییر در مسیر توسعه فردیتون سرمایه‌گذاریم. طبق روال هر جلسه قبل از هر چیزی بیاین بابت سه چیز خوب قدردانی. من قدردانم بابت اینکه هر روز میتونم مطالب جدید و به درد بخور و کاربردی رو از آدمای کار درست و حرفه‌ای یاد بگیرم و با شما در میون بگذارم. من قدردانم که در کنار اینکه سعی میکنم کارهام رو با کیفیت مناسبی انجام بدم ولی خودم رو درگیر استانداردهای بیش از حد و به درد نخور نمیکنم. من قدردانم که هر روز چهار چیز مهم یعنی انضباط شخصی و بازدهی و ذهن آگاهی و ارزش آفرینی رو به عنوان پیش‌فرض‌های ذهنی و رفتاری به خودم یادآوری می‌کنم. چقدر لذت بخشه که شما دوستان که تا اینجای مسیر با من همراه بودین قدردانی‌هاتون رو در قسمت نظرسنجی‌ها با من به اشتراک بگذارید و در این مسیر رشد با هم همراه بشید. و اما رسیدیم به سکوی چهارم یا سکوی آخر. ببینیم تو این جلسه قراره در مورد چی حرف بزنیم. اما قبل از اون بیان یه مروری کنیم ببینیم تا اینجا در مورد چی صحبت کرد. در جلسه آمادگی یا جلسه سفرم در مورد قدردانی و تمرکز روی یادگیری و انجام کارها و عدم کاملگرایی و به جاش اقدامگرایی صحبت کرد. و در جلسه اول در مورد چیزی و ماهیت برقراری تعادل در زندگی و اینکه زندگی کردن و زندمانی چیه صحبت کرد. در جلسه دوم در مورد اهمیت و ضرورت برقراری تعادل در زندگی صحبت کردیم و گفتیم چه ارتباطی بین برقراری تعادل در زندگی و زندگی کردن به جای زنده ماندن وجود داره. در جلسه سوم گفتیم حالا فهمیدیم زندگی کردن چیه، زنده مانی چیه و اصلا اهمیت و ضرورت برقراری تعادل در زندگی چیه. حالا چگونه باید این تعادل رو در زندگیمون برقرار کنیم؟ و حالا قراره در این جلسه یعنی جلسه چهارم و سکوی آخر پی پیمودن سه پله به بالای سکوی جمع‌بندی این دوره برسیم که قرار از اینجا به بعد چه مسیری رو طی کنیم تا دستاوردهای خوبی رو به دست بیاریم و بتونیم تعادل در زندگیمون رو هم برقرار کنیم. در پله اول قراره ببینیم چگونه میتونیم ریز عادت‌های مثبتی رو جایگزین عادت‌های بد کنیم یا اصلا ریز عادت‌های جدیدی رو برای خودمون ایجاد کنیم. در پله دوم قرار کمی بیشتر در مورد عملگرایی و اهمیتش صحبت کنیم و در پله آخر قرار بپردازیم به اهمیت داشتن یک مربی در مسیر رشدمون و گرفتن بازخوردهای مناسب برای اصلاح مسیر. بی فوت وقت بریم سراغ پله اول یعنی ایجاد ریز عادت‌ها و اثر اون تو پیمودن این مسیر. آقا ما عادت میدونیم چیه ولی ریز عادت دیگه چه صیغه‌ایه؟ البته ممکنه بعضی دوستان با این مفهوم آشنا باشن ولی من لازم میدونم یه توضیح مختصر در مورد عادت و ریز عادت بدم. اصلا به چه چیزی میگیم عادت؟ رفتارهای تکرار شونده‌ای که در زندگیمون با کمترین صرف انرژی و با کمترین میزان اراده اونها رو مغزمون براش مسیر عصبی درست کرده تا با کمترین انرژی ما کارهامون رو پیش ببریم رو بهش میگن عادت. مثلا چی؟ مثلا رانندگی، دوچرخه سواری، خیلی از مهارت‌هایی که در کارهای مختلف تبدیل به عادت میشن. مثل تایپ کردن، مثل برخی از مهارت‌های فنی و یا حتی آشپزی و هر کاری که ما خیلی وقت‌ها میتونیم همزمان اون یک کار دیگه هم باهاش انجام بدیم، خیلی مغزمون رو درگیر نمی‌کنه. به همین دلیل مغزمون برای انجام اون مقاومت زیادی نداره. خب عادت رو تا حدودی فهمیدیم ولی ریز عادت چیه؟ اولین کسی که مدعی این مفهوم رو بیان کرده آقای بی جی فالک استاد دانشگاه استنفورده که کارش رفتار شناسی افراده و با بررسی روی بیش از 40,000 نفر آدم به این نتیجه رسیده که اگه آدم‌های زیادی در ایجاد یک عادت و یا جایگزین کردن یک عادت به جای عادت دیگه موفق نمیشن، اشکال از اون افراد نیست، بلکه فرایندی که دست به این کار میزنن اشکال داره. حالا چرا؟ این برمیگرده به رفتارهای مغز ما و مقاومت اون در برابر تغییر هر رفتار جدیدی که بخواد به صورت عادت در بیاد. مغز احساس خطر میکنه و آلارم میده و به بهانه‌های مختلف میخواد از انجام اون سر باز بزنه، مگر اینکه با یک اراده قوی ما دست به اون کار بزنیم. مثلا رژیم گرفتن یک مسئله ایه که خیلی از افراد در زندگیشون با اون دست به گریبانن، ولی فقط چند درصد از افراد موفق میشن نتیجه خوبی از رژیمشون بگیرن. چرا؟ چون مغز مقاومت میکنه و اراده هم یه منبع محدودی در طول روز داره. تازه بماند عوامل دیگه‌ای که میرن تو ارتش مغز تا ما رو به بهانه‌های مختلف منصرف کنن از تصمیم و رژیممون. خب چاره چیه؟ آجاهای بی جی فای طبق تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن هر چقدر یک کار رو کوچکتر کنی تا به اندازه‌هایی در بیاد که مغز در مقابلش نتونه مقاومت کنه، احتمال موفقیت در ساخت اون به صورت یک عادت چندین برابر میشه. و شما زمانی که این عادتهای کوچیک یا همون خورده عادتها رو بسازی، به مرور زمان میتونی اونها رو گسترش بدی و این کار چند تا مزیت داره.
ولی اثر بخش بودن این که در ایجاد یک عادت یا جایگزینی یک عادت خیلی موثره. دومی که این یک فرایند تدریجیه، فشار زیادی به هیچ کجای ما وارد نمیشه و برای انجام اون قرار نیست وقت و انرژی فوق‌العاده‌ای بذاریم و حتی ذهنمون رو درگیر کنیم. قطره قطره جمع شود، وانگهی دریا شود. سومی که تازه ما که قرار تعادل در زندگیمون رو برقرار کنیم و وقتمون محدوده و بیشتر وقتمون هم ممکنه روی اولویت‌های اهداف و رسالت فردی زندگیمون رو پوشش بده، این بهترین ابزاری که در کنار اونها بتونیم با ایجاد ریز عادت‌های مناسب بقیه حوزه‌ها رو هم تعدیل کنیم. مثلا اکثر ما بیشتر وقتمون رو یا خوابیم یا سر کاریم و فارغ از اینکه کارمون تو چه زمینه‌ای باشه، ما تو زمان باقی مونده باید بقیه نواحی، یعنی روابطمون و سلامتمون و ارتباطاتمون و نقش آفرینیمون در خانوادهمون و رشد فردیمون رو هم پوشش بدیم. اگه قرار باشه برای هر کدوم از این مسائل بخوایم یک فعالیت زمانبر و انرژی بر قرار بدیم، اولین کسی که جلومون قد علم میکنه مغزمونه. چرا؟ چون کنترل میزان مصرف انرژی و بدنی و ذهنیمون دست اونه. تازه بعد یه مدت ممکنه بیخیال و دلسرد بشیم. تازه این جدا از محدودیت منابعیه که ما داریم و قبلا هم خاطر نشان شدیم که قرار نیست برای برقراری تعادل در زندگی در همه حوزه‌ها به یک اندازه منابع مصرف کنیم، بلکه بسته به نقاط ضعف و قوتمون در هر قسمت و بنا به هدف و رسالت فردیمون باید این صرف کردن منابع رو شخصی سازی کنیم. تازه اتفاقات و چالش‌های غیر مترقبه‌ای هم وجود دارن که هر آن میتونن نظم زندگیمون رو به هم بزنن. پس نمیتونیم همیشه تا سقف زمانمون برای خودمون برنامه ریزی کنیم. ساده ترینش بیماریه. از یه سرماخوردگی ساده بگیر تا بیماری‌های پردرد سرتر و پر عوارض‌تر. خب پس چجوری عادت‌های بدمون رو با عادت خوب جایگزین کنیم یا اصلاً عادت‌های خوبی بسازیم؟ فقط کافیه در هر حوزه یک ریز عادت طراحی کنیم. چجوری؟ خیلی ساده است. فقط کافیه ببینیم تو برنامه روزمره‌تون چه کارهایی رو چندین بار انجام میدیم. مثلا در شبانه روز ممکنه یکی یا دو بار بخوابین، چندین بار غذا بخورین، چندین بار دستشویی برین، چندین بار کشوی میزتون رو باز و بسته کنین و هزاران کار تکراری دیگه. خیلیاش رو حتی بر حسب عادت انجام میدیم. این خودش میشه تکیه‌گاه یا لنگرمون. حالا یعنی چی؟ صبر کنین جلوتر متوجه میشین. بعد یه کاری که میخواین تبدیل به عادت بشه، مثلا کتاب خوندن، یادگیری زمان، زبان، ورزش کردن یا هر عادت دیگر رو تبدیلش کنید به یک کار فوق‌العاده کوچیک که مرتبط با اون کار باشه. مثلا فقط باز کردن کتاب یا آوردن جعبه لایتنر لغات یا دفتر لغات زبانتون یا پوشیدن لباسهای ورزشیتون. خب اینا چه فایده‌ای داره؟ هر کدوم از این کارها که انجام بدین، فارغ از این که منجر به خوندن کتاب یا یادگیری لغات زبان یا ورزش کردن بشه، زمینه رو مهیا می‌کنه برای انجام کار کار یه جورایی شما رو برای ادامه کار هول میده. ما خیلی وقتا هم که بخوایم بریم کتابو بیاریم و باز کنیم یا دفتر لغات انگلیسی رو باز کنیم یا لباس ورزشیمون رو بپوشیم شل میشیم و کلا از انجام اون کار امتناع میکنیم. چرا؟ چون گفتیم اولین شل کننده ما همین جناب مغزه که حفظ و حراست از منابع و حیات ما برای همچین چیزی دست به همچین کاری میزنه. خب روشش همین بود؟ نه بابا، صبر کنین. هنوز بلافاصله بعد از انجام همین کار کوچیک باید به خودمون پاداش بدیم. این پاداش میتونه برای هر کسی و با توجه به کاری که انجام میده متفاوت باشه، ولی سعی کنیم با حداقل پاداش ها بتونین کارتون رو راه بندازین. مثلا بگین هورا انجامش دادم، باریکلا تو تونستی، و هر جمله‌ای که بهتون یه حس خوب میده میتونه با مشت کردن دستاتون و هر حرکت فیزیکی که دوست دارین همراه بشه. البته بستگی به محیطی که دارین این کار رو انجام میدین و افراد پیرامونتون هم داره دیگه، خودتون باید شرایط رو در نظر بگیریم. مثلا تو محیط کتابخونه که همه در حال مطالعه هستن، کتاب رو باز نکنی بعد داد بزنین هورا موفق شدم، چون بعدش هر اتفاقی بیارتون بیفته دیگه من گردن نمیگیرم. آقا یه جنبندی کنیم ببینیم چی شد، این آش سه مرحله‌ای ریز عادت یا خرد عادت شما چجوری بود. خیلی ساده بود، گفتیم دنبال یه تکیه‌گاه یا یه لنگر یا یک بهونه برای انجام یک کار یا قدم بسیار کوچیک از ساختن یک عادت بگردین و بلافاصله بعد از اون لنگر کار رو انجام بدین. حتی اگر گام‌های بعدی که مد نظرتونه مثل خوندن کتاب یا ورزش کردن یا هر چیز دیگه‌ای انجام نشه، مهمم نیست، به خودت بابت همین قدم کوچیک پاداش بده. خب اگه قرار باشه منجر به کاری که می‌خوایم نشون، اصلا چه سودی داره که من خدمتتون عرض می‌کنم کمی صبر و حوصله داشته باشی. حداقل فایده این کار اینه که روتین اون کار مسیر عصبیش تو مغزمون ساخته میشه و مغزتون سر زمانهای خاصی انتظار یه کاری رو که مد نظرتون هست رو میکشه. این یعنی فتح اولین قلعه های ساختن خرد عادت ها و سپر انداختن مغز، و با این شرط که اگر قدم های بیشتری در انجام اون کار برداشتین میتونین پاداش بزرگتری هم به خودتون بدین. بعد از یه مدت میبینین که مغز برای دریافت پاداش بیشتر اون ریز عادت رو به عنوان یک خرد عادت به رسمیت میشناسه و از طرف دیگه با در نظر گرفتن اثر مرکب کارهای کوچیک بعد از یه مدتی میبینیم داریم دستاوردهای خوبی هم تو اون زمان به دست میاریم. خلاصش این که نه چک زدیم نه چونه، عادت خوب آوردیم به خونه. من یه دوستی داشتم به نام احمد که تو بانک تو قسمت تحصیلات کار میکرد و کارش هم پشت میز نشینی بود و ساعت‌ها باید روی پرونده‌ها تمرکز میکرد. از طرفی هم به خاطر مشکلاتی که براش تو این چند سال اخیر پیش اومده بود که از همه بدترش هم فقدان و از دست دادن خواهرش تو کرونا بود، از لحاظ روحی انگیزه خوبی هم نداشت و از طرفی وزنش خیلی بالا رفته بود. هر وقت من دوستانه به خاطر سلامتیش، نه برای مسخره کردن، گفتم یه کاری یه حرکتی بکن، سریع گارد میگیره، من همینم که هستم، با خودم هم هیچ مشکلی ندارم. البته پشت این مقاومت خیلی وقتها مقاومت مغزیش بود. چرا که فکر میکرد باید رژیم‌های خیلی سختی بگیره و یا حتما باشگاه بره و ساعت‌های زیاد و انرژی زیادی رو برای این کار اختصاص بده. اما این جریان گذشت، حتی تو فکر عمل کوچک کردن معده یا بایپاس افتاد، اما خدا رو شکر در نهایت بهترین راه رو انتخاب کرد، یعنی ساخت ریز عادت‌ها به جای رژیم‌های سفت و سخت. یه اصلاحات کوچیکی تو تغذیه‌اش انجام بده و یا روزانه سعی کنه تو مسیر رفت و آمدش 10 دقیقه پیاده‌روی کنه. خیلی ممکنه الان بگن او تا بخواد نتیجه بگیره یه عمر طول میکشه، که من باید در جواب به شما عزیزان بگم که اول از همه این که اگه هیچ کاری نکنه که به مراتب بهتره، که بعدش هم وقتی شما تو این مرحله رو به صورت عادت درآوردی و مغز در مقابل یکم پیشروی، مقاومتش کمتر میشه. مثلا تغذیه با ملاحظه تر و هدفمندتر و از طرفی مثلا به جای 10 دقیقه 15 دقیقه پیاده روی کنی، اصلا شبیه یه بازی رقابت با خودمون میشه که هی توانمون رو در انجام این کار داریم بالا میبریم. و همین که بعد از مدت‌ها یه قدم حتی کوچیک برای سلامتی خودمون برداشته باشیم، خیلی روحیه‌مون بهتر میشه. پله دوم یعنی عمل. خب ما در جلسه سوم گفتیم حواسمون باشه با داشتن استانداردهای سطح بالای به درد نخور، یه جوری نشه همش دنبال کامل گرایی باشیم و خیلی وقتا دست به کار نشیم و چابکی در کار رو فراموش کنیم.
ممکنه بپرسید این چابکی گفتی حالا یعنی چی؟ که من خدمتتون عرض میکنم مبادا عزیزان من از ترس اینکه اشتباه کنیم بیفتیم تو دام کاملگرایی و بخوایم از اول همه چیز در به نتیجه رسیدن هر کاری 100% مطمئن بشیم و بعد تازه دست به کار بشیم، بلکه وقتی نسبت به یک موضوع یک سرنخی یا یک لیدی پیدا کردیم باید دست به کار بشیم و در حین انجام کار هر اون چیزی رو که لازمه رو پیدا کنیم. مسئله اینه که ترس از شکست آفت موفقیته و کسایی موفق میشن که اول شکست بخورن و زودتر شکست بخورن و بیشتر شکست بخورن و از این شکست ها درس های زیادی یاد بگیرن. راستی این جمله رو کی گفته بود؟ ببینم کیا یادشونه؟ تو جلسات قبلی هم براتون نقل قول کرده بودم ها. باریکلا، اونایی که گفتن حاج آقای پال مارتینلی و از اونا باید بیشتر تبریک بگم به کسایی که این دیدگاه رو در جریان زندگیشون پیاده سازی کردن، چون مهمتر از این که چه کسی گفته پیاده سازی و عملگراییه. و یه جمله دیگه در همین مورد که من خیلی اونو دوست دارم چیه؟ این که آقای جانسی مکسول در یک کتاب بی‌نظیری به نام بی حد و مرز میگه افراد خبره و متخصص به آرامی و بی صدا بر بالای کوهی از اشتباهات ایستادن. یعنی چی؟ یعنی لازمه رسیدن به دستاوردهای بزرگ اقدامهای خیلی زیادیه که حتی اگه به نتیجه نرسن کلی مطلب و درس برای آموختن به ما دارن. خب حالا این موضوع چه ربطی به مینی دوره ما و جمع‌بندی ما داره؟ این که نکنه خودتون رو گول بزنید بگید من حالا باید بیشتر در این زمینه مطالعه کنم، یا تا یه کسی گام به گام به من نگه چی کار کنم من نمیتونم و یا تمایلی ندارم. دارم. هر نکته‌ای که یاد گرفتین یا براتون یادآوری شد رو سعی کنید پیاده سازی کنید به هر صورتی که میتونید. غلط و درستی تو این زمینه وجود نداره. یا به نتیجه نمیرسید که با اصلاح مسیرتون راهتون رو ادامه میدین، یا نتیجه میگیرین و موفق میشین و هر جایی هم که لازم بود راهنمایی میگیرین، مطالعه میکنین، آموزش میبینین. و هممون شنیدیم این بیت زیبا رو از فردوسی که میگه بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. البته مصرع دومش بیشتر به عنوان ضرب المثل در اومده. خلاصه مطلب این که عمل کردن به دانسته ها مهمترین فاکتور در رسیدن به موفقیت و نتیجه دستاورد. و اما پله آخر از جلسه آخر، میخواییم به داشتن یک مربی، یک دوست یا یک همراه در مسیر موفقیت اشاره کنیم. برای چی؟ آیا منظورت همون حریف تمرینیه یا چیز دیگه؟ که من میگم داشتن یه همراه که با هم یک چالش رو انجام بدیم کار رو آسونتر و لذت بخشتر میکنه، اما من میخوام به داشتن کسی که ما بتونیم بهش تعهد بدیم و برای ما در انجام دادن کارهایی که باید انجام بدیم تعهد ایجاد کنه و بدونیم که باید در مورد روند کاریمون بهش گزارش بدیم و پاسخگو باشیم و در مقابل بتونیم بازخوردهای مناسبی هم ازش بگیریم. این از اهمیت بالاتری در مسیر رشدمون برخورداره و این شخص باید حتما با ما صادق باشه و بی‌طرفانه، نه از سر دلسوزی یا سری ملاحظات با ما رفتار کنه. مثلا مثل رفتارهای پدر و مادر که همیشه و در همه حال قربون دست و پای بلوری بچه‌هاشون میرن نباشه، اما این فرد میتونه خواهر، برادر یا یه دوست باشه که صلاحیت این کار رو داشته باشه. حالا چه خاصیت این کار داره؟ نگم براتون که هر چی بگم کمه. اول همونطور که اشاره کردیم ایجاد تعهد میکنه و به دنبالش باعث تمرکز بیشتر ما روی انجام دادن کارها و عادتهایی که قصد داریم بسازیم و شکل بگیرن رو ایجاد میکنه. ثانیاً میتونه به ما یه دید از نقاط کورمون به ما بده، جاهایی که فکر میکنیم موفق عمل کردیم یا حتی جاهایی که فکر میکنیم شکست خوردیم، در صورتی که ممکنه در چند قدمی موفقیت نهایی باشیم. و لزوماً منظور ما این نیست که قدم به قدم به ما بگه چیکار کنیم یا حتی همزمان با ما همون چالش رو انجام بده، بلکه بیشتر نقش یک همراه رو داره، چرا که هر کدوم از ما با توجه به شرایط زندگی قرار خودمون اهداف و کارهامون رو شخصی سازی کنیم. اما این ایجاد تعهد به دیگری و گرفتن بازخورد و انگیزش های مناسب و به موقع، زمانی که میزان اراده و توان ما رو به کاهش میره، میتونه خیلی مؤثر باشه در زودتر رسیدن به موفقیتمون و اصلا اینکه تشخیص بدیم که تو مسیر هستیم یا زدیم جاده خاکی. یکی از چیزهایی که هممون تجربه کردیم تحت تأثیر محیط و جو قرار گرفتنه و تقریبا هممون اون رو تجربه کردیم. وقتی تو جو چیزی هستی با انرژی بیشتر و توان بیشتری اون کار رو انجام میدی. مثلا خود من وقتی تو دوره‌های بلند مدت شرکت میکنم که از قبل ضبط شده نیست یا حضوریه، خیلی بیشتر با اون مطالب و پیاده سازیشون متحد میشم تا دوره‌هایی که از قبل ضبط شده و من دائما با این فکر که خب حالا سر فرصت بررسیشون میکنم، باعث میشه که اهمال کاری کنم و اونها رو به تعویق بندازم. و داشتن مربی و همراه تا حدودی میتونه این شرایط رو برای ما شبیه سازی کنه. خب ممکنه بعضیا بگن ما همچین آدمی در دسترسمون نیست، که باید اول بگم خیلی کاملگرایی بازی باز در نیارین. اول کار میتونین با ساده ترین قدم ها شروع کنین، یعنی فقط ایجاد تعهد به یک دوست و درخواست این که در مدت های مشخصی روند کاری ما یه کار خاص رو از ما پیگیری کنن. حالا اگه بتونن بازخورد مناسبی هم بدن که عالیه. و اینکه اگه بعضیا واقعا احساس نیاز به یک مربی و همراه دارن، میتونن از خدمات بنده هم در این زمینه به عنوان یک گزینه استفاده کنن. اما اینا رو نگفتم سری دنبال گزینه راحت تر برینا. حتی اگه هیچ کدوم از اینا براتون فعلا میسر نبود، دلیل نمیشه که شروع به اقدام نکنید. خب یه مروری کنیم ببینیم تو این جلسه در مورد چه چیزهایی صحبت کردیم. اول از همه گفتیم عادت چیه، ریز عادت چیه و چطوری بتونیم ریز عادت ها رو بسازیم. بعدش کمی بیشتر در مورد اهمیت عملگرایی و چابکی صحبت کردیم و در نهایت با مطرح کردن نقش یک همراه یا مربی در پیمودن ادامه مسیر به برخی از کارکردهای اون اشاره کردیم. و در انتها میخوام ازتون که کاربرگ هایی که براتون تهیه کردم و در همین قسمت در سایت قرار داده شده رو برای خودتون یا پرینت بگیرید یا شبیه سازی کنید روی کاغذ و پر کنید و کارهای لازمی رو که از شما خواسته شده انجام بدین تا بتونید بیشترین بهره رو از این دوره ببرید. جا داره ازتون تشکر و قدردانی کنم که تا اینجا با بنده همراه بودین و قرار از این به بعد گام‌های کوچک و بزرگی رو در برقراری ایجاد تعادل در زندگیتون بردارید و خوشحال میشم که شما با دنبال کردن پیج اینستاگرام ما که در سایت لینکش قرار گرفته بتونیم این ارتباط رو با همدیگه حفظ کنیم و هم از نقطه نظرات شما بهره‌مند بشیم و هم بتونیم مطالب بیشتری رو در ادامه در اختیارتون قرار بدیم. با آرزوی موفقیت برای شما دوستان عزیز، پایدار و کامیاب باشید.